در جلسه قبل صحبتی داشتم راجع به داستان آفرینش و بعد نقطه پایان و اینکه هدف از آفرینش در تورات چه چیزی توضیح داده شده و در انجیل ها چی بود و چرا داستان ملک سلیمان به ملکوت مسیح رسید و حتی دیدیم که آبای اسرائیل که در تورات ازشون یاد میشه اینها عمرهاشون معمولا بالای 100 سال 120 سال و خیلی بیشتر از اون توصیف شده و همه هم اصرار بر این هست که حتما ازدواج کنن، حتما دارای فرزندان زیاد بشن تا این نسلشون در زمین ادامه پیدا بکنه، در حالی که وقتی که بحث ملکوت به میون میاد و زندگی در زمین ارزش خودش از دست میده دیگه عیسی مسیح، البته به روایت انجیل ها عیسی مسیح دیگه نه ازدواج میکنه نه همسری اختیار میکنه و نه دارای فرزند میشه و در سن 32 سالگی هم به صلیب میره و اون پیروان نخبه مسیح هم کسانی هستن که از ازدواج چشم پوشی بکنن. خب بنابراین یک طرف قضیه که عهد عتیق بود زندگی در زمین رو هدف قرار داده بود و این طرف دیگه که مسیحیت بود و زنده شدن در ملکوت رو هدف قرار داده بود. وقتی که به قرآن میرسیم میبینیم که قرآن توصیفی داره از پیروان پیامبر که میگه ما شما رو امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی این که به گمان من البته یعنی این که نه مثل اون داستانهای تورات تمام هم غمتون این باشه که حکومت در زمین رو داشته باشید و به فکر ملکوت به فکر معنویت نباشید و نه هم مثل مسیحیت باشید که زندگی روی زمین رو تحقیر بکنید و خار بدارید، بلکه امت وسط امتی هست که هم دارای زمین هست هم دارای آسمان، هم دارای نفس هست هم دارای روح. این بحث رو جاهای دیگه من طرح کردم و قرار نیست که در اینجا توضیح بدم، فقط در اینجا میخوام دو تا نمونه از سوره های قرآن که سوره های مکی هستش و مشهور به سوره های آخر زمانی هستش اینها رو یک توضیح مختصری بدم. یکی سوره تکویر هست که مفصل اون رو نوشتم و در سایت هست، دوستان میتونن مطالعه بکنن اون رو و در اینجا یک اشاره کوتاهی به اون میکنم که وقت گرفته نشه چون اصلش رو در اونجا نوشتش هست میتونن بخونن. و سوره دوم سوره قمر هست که دیگه اون رو قطعاً آخر زمانی میدونن خیلی ها. خب اگر که ما به اون روایات که راجع به ترتیب نزول قرآن وارد شده به ما رسیده اگر به اونها اعتماد بکنیم، سوره تکویر ششمین سوره هست که یا ششمین سوره دانسته شده که بر پیامبر نازل شده. به تعبیر دیگه این در آغاز بعثت هست تقریبا، یعنی در اون سالهای اول بعثت پیامبر هست، سالهایی که هنوز معبدهای لات و منات و عزا و معبدهای خدایان در کنار کعبه مخصوصا هستش و زائران زیادی هم داره، مخصوصا که قریش هم خودش رو متولی بعضی از این معبدها میدونه. خب اینجا بحث فروپاشی خورشید وقتی که میاد در آیات سوره تکویر که میگه و از شمس و کورت و از نجوم منکدرت و از الجبال و سویرت، وقتی که صحبت از فروپاشی خورشید میشه در نگاه اول آدم به یاد اون باب 24 انجیل متی میفته که عیسی مسیح ازش صحبت میکنه که خورشید در هم پیچیده میشه، ستاره ها نورشون میریزه، و این قسمت های اول سوره تکویر در واقع یک نوعی انگار بازخوانی تازه‌ای هستش از همون باب 24 انجیل متی که به نحوی از نوعی فروپاشی و نوعی ویرانی رو میخواد خبر بده. اما نکته جالب اینه که انگار این آیات اولیه یک نوع ایهام هم درش هستش، یعنی وقتی که ما میبینیم مثلا خورشید جز خدایان عرب هم هست، ما اونجا اسم عبدالشمس رو داریم، اسم عبدود، عبدالعزا، خب اینا همه عزا مثلا ستاره ناهید از خدایان بزرگ عرب بودش، ما همینجور، خورشید همینطور. بنابراین این که عرض میکنم ایهام داره، آدم فکر میکنه اول خب اون خورشید آسمان مثلا میخواد در هم پیچیده بشه، بعد از یه طرف دیگه میبینی که یک پهلو میزنه به اون خورشید یا اون شمس یا اون عزا یا ستاره هایی که خدایانی که عرب داره و اصرار داره که دین خودشو حفظ کنه در برابر رسالت محمد رسول. بنابراین میشه گفت که این آیات، این اولین آیاتی که در سوره تکویر اومده، مثل صاعقه های هراس‌انگیز و ویرانگری هست که بر فرهنگ و اعتقادات و باور عرب اون روزگار داره فرود میاد. خب این از فروپاشی خدایان. حالا همچنین در قسمت‌های قبلی من گفته بودم، در جلسه قبل صحبت کرده بودم که وقتی داستان یا اسطوره تکرار شونده آخر زمان رو ما می‌خوانیم، می‌بینیم که تاریک شدن خورشید، تاریک شدن ماه، فروپاشی ستارگان، اینها همه داستان‌هایی بود که بر اساس باورهای ساختار کیهان در اون زمان بوده و اینی که همه اینها برای انسان آفریده شده و حالا که انسان قرار نافرمانی بکنه، انسان قراره که زندگی سالم رو به تباهی بکشونه، دیگه نور اون خورشید برای این آدم انگار قطع میشه، دیگه راهنمایی ستارگان در شب برای اون عبث و بیفایده میشه، دیگه چون گاه شماری عرب بر اساس ماه بوده، بر اساس چرخش ماه و هلال شدنهای ماه بوده، اینها دیگه بیفایده میشه، وقتی که زندگی عبث میشه هیچ خودم اینا فایده نداره. بنابراین آیات اول اینطوریه که از طرفی به خدایان عرب داره انگار یک پهلو میزنه، از طرفی دیگه انگار فروپاشی کیهان رو داره بیان میکنه که بله همین کیهانی که میبینیم این فروپاشیده میشه. منتها یک نکته ظریفی در اینجا هست و او اینه که اینا همه با حرف شرط شروع میشه و اذا شمس و کورت، میگه اگر قرار باشه که این طوری بشه، اگر قرار باشه که خورشید در هم پیچیده بشه، اگر قرار باشه که ستارگان فرو بریزند، اگر کوها به راه بیفتند، یا اون وقتی که مثلا شتران آبستن ده ماهه که بهترین سرمایه عرب بوده از ترس رها بشن، بعد در اون موقعیت آدم ها چه کار خواهند کرد؟ آدم هایی که به فکر دشمنی با هم دیگه هستن، اینها بعد چطوری میشه وضعشون؟ من قبلا عرض کرده بودم که اگر که بیان بیان بکنن برای ما که تا 3 روز دیگه جهان منهدم خواهد شد، بیان بگن که یک سیاره بزرگی که حتی از زمینم ممکنه بزرگتر باشه داره به سمت زمین میاد و قرار هستش که این سیاره به زمین برخورد بکنه و تمام زمین متلاشی بشه در این پهنه گیتی و دیگه خبری از این زندگی نباشه. نهادهای علمی دنیا هم بیان تأیید بکنن، دلائلی هم بیارن که واقعا قراره تا 3 روز دیگه همه چیز نابود بشه. اگر یک چنین خبری واقعا بیاد، خب اون وقت مردم چیکار میکنن؟ اون وقت شما دیگه میبینین فرداش جلو دادگستری دیگه خبر نیست، دیگه اون آدم هایی که علیه هم دیگه توطئه میکردن، اینها دیگه توطئه علیه هم رو ول میکنن. اینه که میگه و ازل وحوش و حشرت، وقتی که وحوش به معنای جانوران وحشی صرفا نیست، وحوش یعنی اونهایی که از همدیگه وحشت دارن، اونهایی که از همدیگه فرار میکنن، اونهایی که گریزپا هستن از همدیگه، اینا همه دور هم جمع میشن و از هم میپرسن انگار که چه خبر شده، چه کار شده. حالا بعد میگه اون وقت هست که یک آوای سترگ و سنگینی شنیده میشه که به کدام گناه کشته شده است و ازل موعودت و سئلت به ایزم به قتلت. در اون هنگام پرسیده میشه که به چه جرمی کشته شده. ببینید اینجا یک نکته های بسیار ظریفی هست که متاسفانه این نکته های خیلی ظریف رو به گونه دیگر شرح دادن. حالا من نمیدونم، نمیتونم بگم چرا. اینها رو گفتم در نوشته که راجع به آخر زمان در سوره تکویر دارم توضیح دادم، اینجا وارد نمیشم به خاطر که خیلی وقت گرفته میشه. اما برگردیم به این نکته کلیدی که در این سوره تکویر هست و با این نکته کلیدی میشه این سوره رو کاملا متوجه شد. این هست که میگه و ازر موعودت و سئلت به ایزم به قتلت. این آیه هم ظاهرا چند پهلو و دارای ایهام هست. موعوده رو خب خیلی ها به معنای دختر زنده به گور شده گرفتن، در حالی که چنین چیزی واقعا در عرب جاهلی خیلی بعیده که بوده باشه. اما یک نکته های ظریفی هست. اولا کلمه موعوده به معنای دختر زنده به گور شده نیستش. خب این یکی، و اصلا شاید این داستان دختران زنده به گور شده یک دروغ بزرگ باشه. کلمه موعوده از ریشه وعد گرفته شده، وعد با الف واو الف دال، به معنای آوای بلند و با هیبت، یک آوای سنگین با هیبت، مثل مثلا آوای فرو ریختن یک دیوار بزرگ یا یک سقف خیلی ستر که فرو میریزه. یک چنین آوایی رو بهش گفته بودن وعد. برخی هم این واژه رو از ریشه عود گرفتن، عود باز یعنی الف واو دال، اون هم به معنای سنگینی و مشقت بود. خب اگر که ما به این واژه ها وفادار باشیم، اگر به معنی واژه ها به طور دقیق وفادار باشیم، میشه این آیه رو اینطوری ترجمه کرد: هنگامی که آوایی سنگین تنین انداز شود که به کدام گناهی کشته شده است. خب اینجا صحبت از به ایزن به قتلت، از یک کشته شده مجهول داره صحبت میکنه، یک کشته شده که اسمش نمیبره، مجهول هستش، شاید مردم نامش رو از یاد بردن، زنن مفرد هست و مؤنث هست. ببینین اصلا به معنای دختران زنده به گور شده نیست، بلکه فعل قتلت فعل مفرد مؤنث مجهول هست، یعنی یک مؤنث مجهول انگار به قتل رسیده. حالا این فریادش در همه جا تنین انداز میشه، این که وقتی که اون خورشید در هم پیچیده بشه، وقتی که همه از زندگی همه هراسان بشن، همه گرد هم جمع بشن و همه احساس کنن که دیگه چیزی به نام زندگی باقی نمونده، اون وقت این آوای سترگ و سنگین تنین انداز میشه که به چه جرمی کشته شده، کی کشته شده. از یک مفرد مؤنث مشهور صحبت میکنه که اون کشته شده. این نکته بسیار مهمی هست که این کشته شده کیه، چرا با ضمیر مفرد مؤنث و اونم به صورت مجهول ازش یاد شده. برای توضیح این مطلب ناگزیرم برگردم به یک نکته های دیگه که در زبان قرآن هستش. در زبان قرآن ضمیر مفرد مؤنث صرفاً برای زن نیست، بلکه از روان جمعی یک قوم، از گفتمان جمعی یک قوم، از روح جمعی یک قوم و یک ملت با ضمیر مفرد مؤنث یاد شده در سر تا سر قرآن. مثلا اونجا که میگه که قالت الیهود، یهود گفت، ببینید کلمه یهود رو مفرد داره، قالت فعل مفرد مؤنث هست برای یهود آورده. خب در حالی که یهود یک نفر که نیستش، یک قومه، در واقع یک قوم یا یک ملت رو با ضمیر مفرد مؤنث ازش یاد میکنه. یا جایی که میگه قالت الاعراب یا قالت النصارى، مثلا نصارا گفتن، خب اینا همه با فعل مفرد مؤنث میاد. بنابراین منحصر نمودن آیه بعد از ان به قتلت به عنوان دختران زنده به گور شده نه تنها با سیاق این آیات جور در نمیاد، هیچ تطبیقی نمی کنه، بلکه غفلت مخاطب قرآن از یه مسئله اساسی تر میشه. یعنی اگر بپذیریم که قتلت اشاره به روان جمعی یک ملت هست، اشاره به روح جمعی یک ملت هست، اگر اینو بپذیریم بعد متوجه میشیم که روان جمعی به مثابه مادری هست برای فرد افراد قبیله، برای فرد افراد یک جامعه و یک کشور. و هنگامی که اگر روح جمعی زنده باشه، اگر روان جمعی فعال باشه، وقتی که یک نفر از افراد یک ملت کشته بشه، انگار همه کشته شدن، همه برانگیخته میشن که چرا این کشته شده. خب یعنی انگار که روان جمعی مثل مادر تک تک افراد قبیله هست که تمام احساس عاطفی افراد تمام قبیله رو به هم متصل میکنه و همه افراد یک ملت، همه افراد یک کشور، همه افراد جهان، حتی اینا همه با هم یک پیوند عاطفی پیدا میکنن. اما اگر این روان جمعی کشته بشه، اگر این روان جمعی زنده به گور بشه، اون وقت دیگه هیچ کس به فکر دیگری نیست، هر کسی انگار به فکر خودشه. تا کی؟ تا وقتی که انهدام نهایی رو ببینن و هنگامی که به اون انهدام نهایی زنده بشن، تازه اون وقت میپرسن که چه خبر شده، چرا ما به این روز افتادیم، چرا اینطوری شده. ببینین این مسئله مهم هست که چرا، چه دست هایی در کار بود که به ایزن به قتلت رو آمدن تعبیر کردن دختران زنده به گور شده که عرب جاهلی اون کارو میکرده. خب بعد ما میگیم الحمدلله که ما دخترامون زنده به گور نمی کنیم دیگه، ما که آدمای خوبی هستیم پس. ولی اینجا غافل از این که خب ما اگر به فکر هم دیگه نباشیم، ما اگر اون هوش عاطفی ما از بین رفته باشه و ما اگر نسبت به یکدیگر احساس همبستگی و دوست داشتن نداشته باشیم، خب جامعه به جهنم تبدیل میشه دیگه که شده. ببینید این نکته بسیار مهم هستش. خب وقتی که هنوز روان جمعی یک ملت از هم گسسته و زنده به گور شده نباشه، اگر در پس یک دیواری یک جنایتی اتفاق بیفته، هیچ روزنامه و رسانه هم نباشه که خبر اون رو به دیگران بده، باز هم این روان جمعی یا ناخودآگاه جمعی، به تعبیر یونگ ناخودآگاه جمعی که مادر همه افراد هست، این میتونه خواب آرام خفتگان رو به آشوب بکشونه، میتونه کاری بکنه که فرزندانش طلوع خورشید رو خونرنگ ببینن. به تعبیر دیگه، واقعه تلخ برای روان جمعی، برای کشته شدن روان جمعی اینه که انگار رشته های نامرئی که جان آدم ها رو به هم پیوند میداد، به سبب خودخواهی های فرد جامعه، اون رشته های نامرئی از هم گسسته میشه. شاید همین هست که وقتی خبر هر جنایتی رو هم بشنوی انگار نشنیدی، کشته ها رو هم که ببینی انگار ندیدی. فرض کنیم که همه مراکز علمی معتبر دنیا تأیید بکنن که این زمین تا 3 روز دیگه منهدم میشه، و دلائل که میارن دلائل بسیار محکم و انکار ناپذیرن باشه، همه مردم هم بپذیرن که یک چنین خبر هراس انگیزی راسته، درسته، بعدن در روابط آدم ها با یکدیگه چه اتفاقی پدید میاد؟ باز هم آدم ها برای منافع شخصی علیه یکدیگه توطئه خواهند کرد؟ باز هم تجاوز ادامه پیدا خواهد کرد؟ باز هم دولت ها به تجهیز بیشتر زرادخانه های خودشون مشغول خواهند بود؟ باز هم دادگستری های ما همین اندازه با شلوغی مواجه خواهد بود؟ ببینید، به نظر میرسه با یک چنین خبری هست که آوای اون روح جمعی زنده به گور شده، آوای اون روان جمعی زنده به گور شده در همه جا تنین انداز میشه و همه ما رو به سبب منافع شخصی و دشمنانه همه رو به پرسش خواهد گرفت که به چه جرمی اون روح جمعی، به چه جرمی اون روان جمعی کشته شده. خب ببینین، این کلید اصلی این قصه هستش، سوره تکویر هست. من بقیه این رو اینجا میخواستم بگم، یاد داشتم کردم که بگم، منتها گفتم چون وقت گرفته میشه فقط این قسمت رو بگم، بقیهش دوستان میتونن در اون نوشته ها بخونن. و جالب هست، موقعی که این سوال پرسیده میشه، که به ایزم به قتلت، بعد اون وقت تازه میگه و آنگاه آسمان آشکار شود و آنگاه دوزخ افروخته گردد و آنگاه بهشت نزدیک آورده شود و هر نفسی به آنچه فراهم آورده آگاه می شود. ببینین، و هر نفسی به آنچه آورده آگاه می شود، انگار این سوره افزون بر این که داره فاجعه کشته شدن روان جمعی جامعه رو بیان میکنه، افزون بر اون نوعی یک تلنگری هم برای مرگ آگاهی هست که آدم ها انگار یهو به مرگ آگاهی برسن. ببینید، مسئله مرگ آگاهی به این معنا هست که ما معمولا اونقدر غرق کارهای روزمره میشیم که کم کم یادمون میره کجا هستیم، کم کم یادمون میره که اصلا زندگی چی هست، کم کم یادمون میره که برای چی داریم زندگی میکنیم، از کجا اومدیم، کجا میخوایم بریم، هدفمون چی هست. خیلی چیزا رو یادمون میره تا یه تلنگری وارد بشه، یک ضربه محکمی وارد بشه، با این ضربه یهو متوجه موقعیت ناهنجار کنونی خودمون میشیم و زمانی که متوجه این موقعیت ناهنجار شدیم، به فکر این میفتیم که خب حالا بیایم اصلاح بکنیم خودمونه، حالا بیایم جامعه رو اصلاح بکنیم، حالا بیایم درست کنیم اون خرابی هایی که به سبب ندانم کاری هامون درست کردیم. به همین دلیله که پشت سرش توی همین سوره تکویر میگه و از السماء کشتت، از نو حال آسمان آراسته میشه، از نو خورشید میاد سر جاش، از نو ستاره ها بر فراز سر آدمی به نورافشانی و تلالو ظاهر میشن، از نو سامان میگیره هستی، از نو زندگی سامان میگیره. میبینیم اگر واقعا این سوره تکویر سوره آخر از زمانی باشه، پس چرا از قسمت‌های بعدش، یعنی از اون جایی که میگه هر نفسی به آن چه فراهم آورده آگاه میشود و بعد میگه و از سما کشتد، چرا از اون به بعدش باز از نو آسمان آراسته میشه، از نو ماه میره سر جاش، ستاره ها میرن سر جاش، همه چیز درست میشه؟ ببینین داستان با تمثیل‌ها و استعاره‌های بسیار هنرمندانه کنار هم قرار گرفته و چیده شده. خب اینها رو گفتم، من نوشتم و لزومی نداره که اینجا توضیح بدم و میرم به اون قسمت بعدی. خب و چرا میگه که و مثلا قسم به صبح آنگاه که فرا رسد، یعنی شب میره دیگه، یعنی اون ظلمت از بین میره، اون ستم ها انگار ناپدید میشه کم کم، و قسم به صبح آنگاه که فرا میرسد. این قسم به دمیدن صبح شبیه هست به پایان داستان طوفان نوح. شما داستان طوفان نوح هم که نگاه کنین میبینین که بسیاری از قوم نوح که او رو به تمسخر میگرفتن، اینها از توی اون قصه انگار به وادی ظلمت فرو میرن و رخ پنهان میکنن. بعدش ابرهای آسمان از بارش سیراسای خود بر زمین وامیستن، ابرها از هم میگسلن، خیزابه های دریا بر میگردن سر جاشون، خورشید از نو طلوع میکنه و اون کبوتر شاخه زیتون رو برای نوح میاره که خیلی شبیه به این قصه ای که و از صبح تنفس و هنگامی که صبح نفس میکشه، این تو همین سوره هستش. بنابراین بحث این که بخوایم بگیم این سوره یک سوره آخر زمانی هست، به نظر من بحث دور از ذهنی هست. خب حالا اجازه بدین که برگردم به سوره قمر. ادامه این بحث رو که درباره سوره قمر هستش و انشقاق قمر در فایل بعدی پیگیری خواهم کرد. زنده باشید.